تفسیر سوره مزمل آیه 8 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. آيات اول سوره مباركه يا ايها المزمل، این آیه‌ای که اول تلاوت کردم در جلسه پیش تفسیر شد و مورد بحث قرار گرفت. جمله وذکر اسم ربک و همچنین جمله و تبتل الیه تبتیلا. اون آیه بعد دنبال اون آیات از این جهت اون را هم خوندیم. فرمود که یاد کن نام پروردگارت را، و به سوی این تبتل کن. گفتیم تبتل حالت تضرع و انقطاع و همون که جوهر عبودیت است. و تبتل الیه تبتیلا، متبتل باش به او و متضرع باش و منقطع باش به او. منقطع شدنی، مخصوصا کلمه تبتیلا، منقطع شدنی یعنی نوع خاص، این همین کمال انقطاع را میرساند که لازمه عبودیت و لازمه خداپرستی و بلکه حقیقت دعا همون انقطاع به حق است، یعنی بریده شدن. انقطاع یعنی بریده شدن از ناسوا و پیوستن به خداوند. دعایی هست به نام مناجات شعبانیه که در همین کتب دعا مثل مفاتیح و اینها هست. دعایی است که نوشتند این دعا را امیر المؤمنین علی علیه السلام و امامان از اولاد او میخوندند. دعایی که از نظر مضمون بسیار بسیار در سطح عالی. یکی از جمله های اون دعا این است: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک. جمله های بعدش را نمیخوام حالا تفسیر بکنم و خیلی جمله های فرمعنا و عالی هست از نظر معرفت اللهی. جمله اولش این است که خدایا به من موهبت فرما نهایت انقطاع به خودت را، نهایت انقطاع. این نهایت انقطاع ملازم است با نهایت اتصال، یعنی نهایت انقطاع از غیر خدا ملازم است با نهایت اتصال به حق. بعد که این دستور رو می‌فرماید در این آیه، بعد می‌فرماید که بعد که فرمود که نام پروردگارت را، پروردگار، نام پروردگارت را یاد کن، می‌فرماید رب المشرق و المغرب، پروردگار تو همون که پروردگار مشرق و مغرب است. کلمه مشرق و مغرب می‌دونیم که تقریبا مساوی است با اون چه که ما در فارسی می‌گیم از کران تا کران. قرآن در بسیاری جاها تعبیر به مشارق و مغارب می‌کند، بعضی جاها هم مشرق و مغرب. معلوم است مشارق و مغارب می‌گوید به اعتبار افراد و آحاد مشرقها، مشرق و مغرب که می‌فرماید به معنی جنس مشرق و مغرب است. مشرق و مغرب این دیگه به اصطلاح تعبیری است، یعنی همه جا. این تعبیر، سلام علیکم، بعد از تعبیر پروردگار تو نام پروردگار خودت را یاد کن، پروردگار مشرق و مغرب، این ضمناً یادآوری یا بگیم که رفع دفع توهم اون کسانی است که همیشه به ارباب قائلن. خب پروردگار تو، خیلی خب من رب خودمون، تو هم رب خودت. نه، رب تو یعنی همون رب مشرق و مغرب، یعنی همون که رب از کران تا کران هست، رب همه، رب العالمین. لا اله الا هو، قابل پرستشی جز او وجود ندارد. الهی، معبودی، قابل پرستشی جز او وجود ندارد. پرستش منحصر به ذات مقدس او. فاتخذه وکیلا، پس او را برای خودت وکیل اتخاذ کن. وکیل از ماده وکلا یکلست که الان هم ما در این اصطلاح حقوقی کلمه وکالت وکیل را به کار می‌بریم. وقتی انسان کارش را به دیگری واگذار می‌کند و او را متعهد می‌کند که کار او را انجام بدهد، می‌گن که وکیل گرفت، او را برای خود وکیل گرفت. اینجا همون معنای فتخذه وکیلا است، یعنی تو خودت را و سرنوشت خودت را به او بسپار، خودت را به خدا بسپار، کارت را به خدا واگذار کن، کارت را به خدا بسپار. همون معنی حقیقی توکل است که چون مکرر در باره توکل بحث کرده ایم دیگه حالا تکرار نمی کنیم اینجا، بعضی وقتی یه جای دیگری ممکن است که بحث
باید اون جهت کروی باشه، چندین مشرق و چندین مغرب باشه.
بله.
این میگم صراحتاً در مورد کرویت زمین بیان شده.
عرض کنم که این را قبلا گفتیم در باب مشارق و مغارب که به اون معنا که شما میگید که منحصر به این جهت باشد، این نیست. باشه از جهت اینکه یعنی مشارق و مغارب فقط مربوط به زمین ما باشد و او هم به اعتبار روزانه باشد. این شون فرمود این است که در یک شبانه روز در زمین در همون هر یک شبانه روزی ما مشرقه ها داریم و مغربه ها. این میخواید بگید دیگه یعنی ما الان که در این نقطه از روی زمین هستیم امروز مشرق ما یعنی اون قسمتی از افق که برای ما خورشید از اینجا طلوع میکند یه نقطه معین است. ولی اگر ما یه خودی به طرف مغرب مثلا بریم چند درجه بریم به طرف مغرب بس چند درجه اون طرفتر برای اونها مثلا در قزوین برای مردم قزوین نقطه مشرق نقطه دیگری نه فقط برای مردم قزوین بلکه به دقت برای مردم شرق تهران یه جا مشرق است و برای مردم غرب تهران جای دیگر مشرق. این حرف درستی ولی نمیشود منحصر بین کرد منحصر بین جهت کرد چون علاوه از مسئله شبانه روز مسئله ایام سال هم هست. یعنی غیر از این که در یک شبانه روز مشرق و مغرب تهران با مشرق و مغرب قزوین فرق می کند یا مشرق و مغرب شرق تهران با مشرق و مغرب غرب تهران فرق می کند خود تهران هم همه ایام سال یک مشرق ندارد برای این که خورشید به نسبت به همون چیزی که طلوع می کند در فصل‌های مختلف فرق می کند. یعنی هرچه ما به طرف زمستان برویم خورشید جنوبی‌تر می شود و هرچه به طرف تابستان بیاییم خورشید باز شمالی‌تر می شود. پس برای خود تهران هم برای همین نقطه یک مشرق و مغرب وجود نداره و به علاوه مشرق و مغرب زمین را الان ما داریم می‌گیم. توجه کردید؟ ما الان مشرق و مغرب زمین رو می‌گوییم. صدها کره دیگر در عالم وجود داره همه خود سیاراتی که در دور خورشید هستن اونها هم باز دور خودشون مشرقها و مغربها دارن. بنابراین نمیتونیم محدود بکنیم. اینه که شما فرمود حرف درستی ولی ما نمیتوانیم محدود بکنیم مفهوم مشرق و مغرب را بود. ولی در هر حال وقتی میگیم مشرق و مغرب مقصود جنس مشرق و مغرب است و این یک کنایه است از همه جا از همه جا. وصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. گفتیم قبلا که سوره مبارکه یا ایها المزمل جزء اولین سوره هاست. اولین سوره عرض می کنم جزء اولین سوره هاست. بعضی گفتن سوره سوم سوره مثلا دوم اینجور گفتن. به هر حال از سوره های مکیه قرآن هست و می دانیم که پیغمبر اکرم از همون اولی که مأمور شد به این که رسالت خودش را به مردم ابلاغ بفرماید آیات اول سوره اقرا که نازل شد و آیات اول سوره یا ایها المدثر که نازل شد مخصوصا در یا ایها المدثر یا ایها المدثر قم فانذر پاشو انذار بکن مردم را اعلام خطر بکن و ربک فکبر تکبیر پروردگار خودت رو بلند کن پروردگار رو به عظمت یاد کن شعار الله اکبر بده نفی کن بتارا و ربک فکبر و ثیابک فطهر الی آخر. از همون اوایل که ایشان تحت عنوان با شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا دعوت خودشون رو آغاز کردن مواجه شدن با مخالفت بت‌پرستان و مخصوصا سران بت‌پرستان که به تعبیر قرآن مکذبین اولوالنعمه یعنی پولدارها و ثروتمندهای اونها که حالا اون بعد توضیح میدیم چرا قرآن به این تکیه فرمودن. از همون اول مواجه شدن با مخالفت شدید اونها و این دور اشخاص میدونید که اولین حربشون تهمت زدن و نسبت های ناروا دادن و چی میگه این دیوونه شده کلش خرابه جن زده این را یکی که سهر میکند این جادو میکند یه آدم جادوگر است از این دور حرف میگن که پیغمبر اکرم دستور میدهد وصبر علی ما یقولون، تو به حرف های ناشایسته به تو میگویند صبر باش، سباش بر اون چه اونها میگویند، خویشتندار باش، تحمل کن. وهجرهم هجرا جمیلا، از اونها دوری گزین، دوری گزیدن زیبایی. ببینید وصبر علی ما یقولون معلوم امر به تحمل است، تحمل کن این زجره ها را، این ناراحتی ها را تحمل کن. جمله دوم وهجر هم هجرم جمیلا، از اونها دوری بگذین ولی دوری گذیدن زیبایی. این دوری گذیدن زیبایی یعنی چه؟ این نظیر این جمله است که در آیه دیگری هست راجع به مجادله که میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. مقصود از این که هجرت کن، دوری گزین از اونها، دوری گزیدن زیبایی یعنی ضمن این که از اینها فاصله میگیری. مثلا وقتی که میبینی که به تو بدگویی میکنن، فحش میدن، یا باشه که از اینجا رد شو، انگار نشنیدی. عکس العمل خشونت آمیزی نسبت به اینها نشون نده. و مفسرین گفتن یعنی در عین اینکه از اونها دوری میگذینی، این دوری گذیدن تو مانع نصیحت اونها و تبلیغ اونها و ارشاد اونها و هدایت اونها نشود. هم وقتی که میبینی این حرفا رو میزنن، یه خود به خود به کنار بکش ولی به یک شکل زیبایی. ببینید شعری هست منصوب به امیر المؤمنین علی علیه السلام با مضمون این آیه خیلی نزدیک هست. فرمود ولقد امر علی اللئیم یصبنی فمریت ثمت قلت ما یعنی. میگه بر آدم پس عبور میکنم از یه آدم، بر یه آدم لئیم و پس میبینم منو داره سب میکنه، فوش میده، یواشکی که رد میشن، میگن مقصودش من نبودم. این رو میگن هجرت جمیل. هجرت جمیل هم از این کنار میرود چون اگر برای که پرده نمیخواد دریده بشود، توجه کردی؟ پرده نمیخواد دریده بشود. شما گاهی وقتا بگی یک حساب روی یک مصلحتی، خصوصا کسی که به سرنوشت او علاقه مند هستید، مثلا ترسون فرزندتون، میدونید که یک کاری میکنه و یه حرفی میزنه نسبت به شما، حرف ناشایسته ای، اگر ویستید به روی او، این پرده دیگه دریده میشود. وقتی پرده دریده شد دیگه بله خیلی خوبی، شما خودتونه به نشنیدن میزنید، برای اینکه این پرده ای که میان شما و او هست نمیخواد این پرده دریده بشود. هم خودتون رو کنار میکشید، دوری میگذینید، ولی به یه شکل زیبای انگار چنین چیزی نبوده و نشنیده، بعدم به روی خودتون نمیآورید. این معنای وهجرهم هجرا جمیلا، از اونها دوری بگذین و به روی خودتون نیاورد، برای اینکه بعد بتونی اینها را باز نصیحت کنی، ارشاد کنی، راهنمایی بکنی. تا اینجا ضمیرها به صورت جمع است، یعنی همه مشرکین، اختصاص به یک گروه معین نداره. همینقدر ترمید بینید که وصبر علی ما یقولون، به اون چی میگویند صبر بکن، وهجرهم هجرا جمیلا، به نحو زیبایی از اونها دوری بگذین، طبقه خاصی را اختصاص نداد. همه این کفار مشرکین مخالفین تا
توی اینها مرد هست، زن هست، از کنم غنی هست، شغیر هست، ارباب هست، غلام هست، بالادست هست، زیردست هست. اما بعد یک طبقه بالخصوصی را مورد توجه قرار میدهد، دیگه نمیگوید هم، یک گروه معینی را ذکر میکند. ورمی والمکذبین اولو النعمه و مهلهم قلیلا. مرا رها کن، تعبیر مرا رها کن تعبیر به اصطلاح لغویش هست، یعنی به من واگذار کن. مرا رها کن با این تکذیب کنندگان صاحبان نعمت، این دارندگان همه چیز که همه نعمتها، این نعمتهای الهی را پیش خود گرد آورده اند، این دیگه در مقام خشم و غضبه. اونها رو به من را بگذار، من رها کن با اونها. این من رها کن زمان اشاره به این نقطه میتونه باشه که پیغمبر اکرم در همون حالت وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا که حالت انقطاع به پروردگار است، حالت دعا و تضرع و ملتجی شدن او و استمداد از او، میدانیم که همیشه برای مردم از خدای متعال دعا میکرد و از خدای متعال خیر و رحمت و برکت میخواست، هدایت میخواست. و میدانیم که در جنگ بدر، حتی در جنگ بدر که شقاق اونها به اونج مطلب رسیده است، و در جنگ احد بالخصوص که دیگه بدتر شده است از جنگ بدر، 70 نفر از صحابه پیغمبر کشتن، عمود پیغمبر را شهید کردن، خود ایشان را پیشانیش رو شکستن، دندانش رو شکستن، در همون حال دیدن پیغمبر اکرم همین حالت تبتل و انقطاع رو پیدا کرده و دستهاش به بالا گرفته است و به خدای خودش عرض می کند اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای این قوم مرا هدایت کن، جاهلن، نمیدانن. باز پیغمبر داره هدایت اونها رو میخواد. این ورمی ممکن اشاره به این باشد که اصلا در باره اینها دیگه با من سخنی نگو، دعایی نکن در باره اینها، نظیر اون چی که به نوح گفتن، ای نوح چرا در باره پسرت داری از ما چیزی میخواهی؟ نگو، این دیگه قابل این که تو در باره او دعا بکنی نیست. پس ممکنه کلمه ورمی اشاره به این باشد که درباره اینها دیگه از من چیز نخواه، اینها رسیدن به مرحله ای که دیگه قابل چیزی نیستن، قابل هدایت نیستن. اما کیها؟ تکذیب کنندگان صاحب نعمت. چرا حالا این تکذیب کنندگان صاحب نعمت را اختصاص داده است؟ برای این که ما در بسیاری از آیات گذشته که تفسیر می کرده این مطلب را، مخصوصا در سوره مؤمن بود دیگه، در سوره مؤمن بود و در جاهای دیگر هم بود که قرآن کریم سرمنشأ تکذیب ها و سرمنشأ انحراف ها و سرمنشأ گمراهی ها را طبقه ای میداند که نام اینها را مترفین میگذارد. این غرق شدگان در رفاه به اصطلاح امروز، غرق شدگان در نعمت، در رفاه، اینها هستند که هیچ نوع آمادگی برای شنیدن سخن حق ندارند، دیگران را هم اینها گمراه میکنند. مخصوصا در سوره مؤمن بود که داستان فرعون بالخصوص مطرح بود و آیات زیادی بود، این موضوع را عرض کنم که مفصل قرآن کریم بیان کرد و ما هم بحث کردیم، دیگه تکرار رو میکنیم. ولی هذا اینجا که مسئله تهدید به عذاب هست، تا اونجا که مسئله امر به صبر و تحمل و خویشتنداری و امر به هجرت زیباست، او به طور کلی میفرماید به همه، ولی یک گروه خاصی را که این گروه خاص مشمول غضب من هستند که اینها همون سران قریش بودن. تاریخ هم تأیید میکند که همه این گربرخشانی ها را این سران قریش میکردن. ابو سفیان که بود یک مکذب اول نعمه، ابو جهل که بود یک مکذب اول نعمه، ولید ابن مغیره که بود یک مکذب اول نعمه، عتبت ابن ربیعه که بود یک مکذب اول نعمه، شیبه که بود، اون دیگری که بود، اون دیگری که بود، اون دیگری که بود، اینها بودن همین هایی که به تعبیر قرآن رحلت شتاء و سیف می کردن، همین ها بودن. و مهلهم قلیلا، مدت کمی به اینها مهلت بده، مدت کمی مهلت بده یعنی مدت کمی صبر بکن که ما به حساب اینها رسیدگی خواهیم کرد. آیا مقصود از این که مدت کمی یعنی در همین دنیا؟ بسیاری از اهل تفسیر گفتن مقصود همین است، یعنی طول نخواهد کشید که اینها در همین دنیا، اشاره به قصه بدر است، در همین دنیا اینها به کیفر اعمال خودشون میرسند، و اگر هم مقصود آخرت باشد که اون به طریق اولا که چنین چیزی است. ولی ظاهر شده که مقصود همین دنیا است، و محل هم قلیلا در همین دنیا، علاوه در این دنیا در اون جهان هم هست. اون وقت اِنَّ لَدَيْنَا یه علاوه است، اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا. اونا رو به ما بگذار، ما در نزد خود برای اینها عذابهای سختی رو داریم، انکال داریم، قیدها و زنجیرها داریم. این قیدها و زنجیرها مکرر گفتیم همون قید و زنجیرهایی که در دنیا اینها خود به دست پای خود بستن که در اونجا تجسم پیدا میکنن. و جهنم آتش برافروخته داریم، و طعامن ذا غصه، طعامی اونجا برای اینها داریم، گلوگیر، ذا غصه گلوگیر. غصه که الان ما در فارسی خیلی به کار میبریم به معنای غم، به معنای اندوه به کار میبریم، این ریشه اصلیش اندوه نیست، ریشه اصلیش چیز دیگر است. یعنی اگر انسان غذایی بخورد، شاید در آشامیدن آدم همین جور باشد، اگر غذایی بخورد که در گلوش گیر بکند، گلوگیر بشود، عرب این را غصص تعبیر می کند یا غصه تعبیر می کند. در این تعبیرات ما داریم، زیاد هم داریم. اندوه را از این جهت عرب غصه می گوید. این البته اصطلاح خیال هم نمی کنم اصطلاح قدیمی باشد، اصطلاح جدید است. یعنی مثلا در عصر قرآن من الان یادم نیست که به این معنی که امروز ما کلمه غصه را به کار میبریم، یعنی غم یعنی اندوه، در تعبیرات اصلی عربی قرآن حدیث یا یعنی از زمان شعرهای اون زمان ها آمده باشد، این بعدها در زبان فارسی به این معنا شده. الان هم خیال نمیکنم به یک عرب از کنم که اصیل اگر کلمه غصه رو بگویند او این معنایی که فارسی زبان ها میفهمند بفهمند. خیلی خوب، نداره من حتی من همینه که نداره همچی چیز. ولی این که در فارسی زبان آمده است به اعتبار این است که وقتی انسان اندوه خیلی زیادی داشته باشد، حالتی که احساس میکنه شبیه حالت یک کسی که یک چیزی در گلوش گیر کرده است، چیز او شروع هست از بس که بسته چی یاده نمیاد. حالا به هر حال این حالت را آدم پیدا میکند، همیشه مثل اینه که یک چیزی در گلوش گیر کرده، نه گیرون میاد نه فرو میرود. بله بله بله، این است که نه کسی از گیرون گلوش گرفته، نه بله بله بله، این است که نه کسی از گیرون گلوش گرفته، نه ها بغض گلوش گرفته، ها راست میگه داره میگن بغض گلوش گرفته، ها ببینید همینه. بله نه میخوام بگیم تعبیر اینه که انه یه چیزی این گلوش را قرص گرفته، منطقه از تو تا فشار میدهد اینجوری. ولی عرض کردم معنی اصلیش نه غذایی است که در گلو گیر بکند، نه بیرون آوردنی باشد نه تو رفتنی. منصور دوانیقی درباره حضرت صادق علیه السلام با این که منصور خیلی مرد زیرک سیاست مداری، خیلی آدم خریفی و فوق العاده هم باهوش و زیرک و سیاست مدار، وضع امام صادق طوری رفتار کرده بودن که این میگفت من در موندم درباره این چه بکنم. میگفت هادش شجل معترض فی الحلق، برای من استخوان مثل استخوانیست که در گلو گیر کرده، نه بیرون میاد نمیشه فروش بود. یعنی من رو در یه وضعی قرار داده، نمیتونم زندهش نگه دارم، نمیتونم بکشنم، من بیچاره کرده. این روش امام صادق چنین روشی بود که او را در یک همچه محضوری قرار میداد. میگفت در موندم من درباره این چه کار بکنم. درست حالت استخوانی پیدا کرده که در گلو گیر میکند. حالا و تعامن و غصتن و عذابن علیما، در نزد ما برای اینها تعامهای گلو گیر و عذابهای دردناک آماده است. یوم ترجف الارض والجبال، اون روزی که زمین و کوه‌ها مضطرب می‌شوند و تکون می‌خورند و کوه‌ها مانند تپه‌های از شن نرم متحرک است. و کانت الجبال کثیبا مهیلا. حالا اینا تا اینجا درباره اینها به شکل مغایب صحبت می‌فرمود. یک مرتبه خود اینها که ممکنه همون مکذبین فقط مخاطب باشن، ممکنه هم عموم و فرق نمی کنه، اگر هم مکذبین باشن به اعتبار این که اینها رؤسا هستن رو می کند به اونها. قرآن خودش مستقیم با اینها حرف می زند. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدن علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا. ای مردم، ای مکذبین اول النعمه، ما به سوی شما فرستاده ای فرستادیم، پیامبری فرستادیم، اون چنان که به سوی فرعون فرستادیم. یعنی داستان موسی و فرعون داره تکرار می شود، چون اونا اجمالا شنیده بودن از یهودی ها داستان موسی و فرعون را، کم و بیش با خبر بودن. اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا، به معنی این است که بهوش باشید، توجه داشته باشید، داستان فرعون و موسی داره تکرار می شود. یعنی شما الان در اون موقعیت فرعونی قرار گرفته اید. فرعون هم مثل شما یک مکذب اول النعمه بود، اونم به دلیل این که همه چیز داشت، همین ثروتها و مکنتها و قدرتها او را فرعون کرد و او را مکذب کرد. شما نعیمن چنین وضعی رو دارید و شما سرنوشتی بهتر از او پیدا نمی کنید. در واقع کنه اینه که شما هر چه بخواید باشید بازم یه انگوش کوچیکه فرعون هستید. داستان فرعون و موساش داره تکرار می شود. اونا که اون روز باور نمی کردن که داستان فرعون و موسی، مگه فرعون در زمان خودش باور می کرد که یه موسی با برادرش به شکل دو تا چوپان با همه سرمایهشون دو تا عصای چوبی باشد، بعد کاخ فرعونی رو این دو تا عرض کنن که چوپان وش واژگون بکنن؟ اینا هم که باورشون نمی آمد. قرآن می گوید تاریخ داره تکرار می شود. فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذن وبیلا. فرعون سرپیچی کرد از فرمان پیامبر خدا، ما او را گرفتیم. به چه سخت هم گرفت. یعنی درباره شما همین تکرار می شود. این قرینه است به این که در نیوال مکذبین اولن نعمه و محلهم قلیلا، اشاره به همون داستان بدر است. چون تشبیه میکند وضع اینها را به وضع فرعون، و فرعون هم در دنیا خدا او را گرفت و هم در آخرت برای او عذابی دردناک آماده کرده بود. یعنی شما هم در همین دنیا مغلوب رسول ما خواهید شد و در این دنیا هم وضعتون روشن. ولاد اینجا هم رسا اتا فرعون الرسول فا اخذناه و اخذن و بیلا. فرعون با اون قدرت و اون عظمت، اون مکذب اول النعمه بزرگ، اون بت بزرگ، او را ما گرفتیم، گرفتن بسیار سختی این دنیاش بود. فکیفه تتقون این کفرتم یومن یجعل الولدانه شیبا. این تازه گفت صد در دنیاش است، اون دیگه هزار در آخرتش رو ببینید دیگه چی خواهد بود. یعنی این که دنیاش است، آخرتش دیگه واقعیلاست. چگونه شما فرار خواهید کرد و پرهیز خواهید کرد و خود را نگه خواهید داشت اگر به کفرتون باقی بمانید؟ خود را نگه خواهید داشت از روزی که سختی های اون روز بچه ها را پیر می کند. یجعل الولدانه شیبا، بچه ها را پیر می کند. البته مقصود نیست که در اونجا بچه ها عملا پیر می شوند. در لسان عرب این مطلب هست، در فارسی هم کنوری شاید باشد، که وقتی که می خوام بگن که یه موضوع خیلی خیلی عرض کنن که مصیبت خیلی دردناک است، میگه آقا یک شدتی، یک مصیبتی گرفتار شدیم. از اون مصیبت هایی که جوان رو پیر می کند و پیر رو به گور می کشاند. در نهج البلاغه هست دیگه، این همین تعبیر در نهج البلاغه هست. در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه که حضرت اون درد دل خودشون رو ذکر میکنن از مسئله قصف خلافت و که چه کردن بعد از پیغمبر با من، میفرماید که اما والله لقد تغمسها فلان یا تغمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب بر من الرحى یعنی حبر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. به خدا سوگند پسر ابو قحافه خلافت رو مانند یک پیراهن به تن کرد، پیراهنی که از او نبود، از جامعی که از او نبود، از دیگری بود، قاصبانه به تن کرد. جاهلانه نبود که نمیدانست اشتباه کرده بود، خیر اشتباه نکرده بود. انه لیعلم، خوبم میدونه ان محلی منها محل القوت من الرحا. میدانست که این کارخانه، این آسیا، خب در قدیم دیگه مهمترین کارخانه ها که مردم میفهمیدن یه آسیا بود، اون محوری که این سنگ باید دور او بچرخد منم، این رو خوب میدونست، اشتباهی نبود. یعنی حبر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. او علی رو خوب میشناخت، میدانست علی اون کوهی، کوه بلندی که از دامن اون کوه سیل، یعنی سیل علوم میریزد و هیچ قله اش اونچنان مرتفع است که هیچ مرغی نمیتواند به اون قله برسد. همه اینها رو میدونست. یعنی حضر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. فتدلت دونها کشحن و تفقت ارتعی بین ان اصول بیدن جزا او اصبر علا تخیتن امیا. در شرایطی بود من هم دامن کشیدم، خودم کنار کشیدم، فکر کردم با دست خالی و تنها با اینها مبارزه کنم و یا اینکه بر این مصیبت صبر کنم، خویشتنداری کنم. دیدم صبر کردن و خویشتنداری کردن به عقل نزدیکتر است. فرعیت ان الصبر علی ها تا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. و اون تعبیر استخوان در گلو ایشان هم کردن، صبر کردم در حالی که مانند کسی بودم که خار در چشمش فرو رفته باشد و استخوان در گلویش گیر کرده باشد و نتواند اینها را خارج کنم. فرأيت أن الصبر على هاتا أهجا فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا. بله، چی که که یهرم و فیه الکبیر و یشیب و فیه الصغیر. در وضعی داشتم، در یک ناراحتی به سر می بردم، از اون ناراحتی هایی که آدم بزرگ یعنی مثل جوانسال را جوان را پیر می کند، بعد یهرم پیر بزرگ را حرم در هم کوفته می کند و جوان را پیر می کند. این مقصودی نیست که زمانش خیلی طولانی بود، نه، شدتش خیلی زیاد بود. اینجا که می فرماید که اون رودی که کودک را پیر می کند، یعنی نه اینه که انسان اگر غم و غصه زیاد باشد زود پیر می شود، یعنی آثار پیری مخصوصا سفیدی مو زودتر ظاهر می شود، شکستگی های دیگر چنین بوده است. از سماع منفطرم به، روزی است که آسمان در هم ریخته و از هم شکافته می شود. در اون روز وعده خداست، وعده خدا انجام شدنی است، تخلف ناپذیر است. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. حالا اینها همه که ما گفتیم همه تذکره است، تذکر است، یاداوری است. هر کس حالا که خود میخواهد که راهی به سوی پروردگار خودش، راهی به سوی پروردگار خودش باز بکند، باز بکند. یعنی همه اینها که ما گفتیم همه تذکر بود، همه یاداوری بود، همه پند بود. حالا هر کسی خود میداند. نظیر آیاتی است که در جای دیگه قرآن میفرماید که ما انسان را هدایت کردیم، دیگه بعد به خود انسان مربوط است که این راه را برود یا اون راه، بین خودش و خدا رابطه ای برقرار کند یا رابطه ای برقرار نکند. که اون راهی که انسان به سوی پروردگار میگیرد، اون راه همون ایمان به پروردگار و ایمان به رسول به پروردگار و عمل به دستورهای پروردگار است. و بعضی گفتن که اینجا بالخصوص اشاره است به قسمت های اول سوره که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. هر کس می خواهد به این وسیله راهی به سوی پروردگار خودش باز بکند، یعنی با پیوند با خدا، با عبادت خدا، با شبخیزی ها، با ذکر خدا بردن ها، با تبتل ها و امثال اینها. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بسیار. قسمت بعد، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. كآيه مفصل و طولانی. این آیه رو می‌ذاریم برای جلسه دیگر و بعد هم چون روز دوم ماه محرم است باید توسلی و ذکر مصیبتی بشود. مطابق اون که تواریخ نوشتند در روز دوم محرم بود که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین وارد سرزمین کربلا شد. این کاروانی که از روز هشتم ذی‌الحجه حرکت کرده بود از مکه، روز دوم محرم یعنی به فاصله 24 روز، اگر فرض کنیم که 30 تمام نبوده است 23 روز، بعد از 23 روز یا بعد از 24 روز به سرزمین کربلا رسیدند. و اونجا که رسیدند خود حضرت فرمود که اینجا پایین بیایید. البته مقدمه‌اش هم دیگه شنیده اید که وقتی که ایشان آمدند به مرز عراق، اگرچه اون وقت از نظر کشوری عراق کشور جداگانه ای نبود با حجاز که اون کشوری باشد، چون همه یک کشور جز قلمرو یک کشور بود، ولی از نظر به اصطلاح استانها و حکومتها عراق در اختیار عبیدالله زیاد بود. حجاز در قلمرو حکومت او نبود، عراق در قلمرو حکومت او بود. او بعد از اون که اون تسلط رو پیدا کرد و کوفه را زیر نفوذ خودش گرفت و جناب مسلم رو شهید کرد، به مرزهای عراق نگهبانان زیاد و مأمورین زیادی فرستاده بود که حسین ابن علی هرگاه وارد عراق شد او را به اصطلاح تحت الحفظ بگیرید و بیاورید پیش ما. حر بن یزید ریاحی یکی از سرداران عبید الله است، او را با 1000 سوار مأمور کرده است و حرم از شجاعترین و دلاورترین و بهترین فرماندهان کوفه به شمار می رود که ضرب المثل شجاعت است. روزی خیلی گرم است، 2 روز قبل از این جریان بوده، قبل از جریان ورود در کربلا، روزی بسیار گرمی هست، نزدیک ظهر است. ابا عبدالله در حالی که با اصحاب خودشون دارن میان به یکی از منازل بین راه که میرسند، یه وقت یکی از اصحاب ناگهان یک فریاد الله اکبر میکشد و علامت تعجب، و دیگران میگن الله اکبر، میپرسن چه بود؟ میگه من با این سرزمین آشنا هستم، از این دور خیلی دورها علائمی میبینم شبیه باغستان، مثل این که شاخه های درختی پیدا باشد، اینجا که همچی چیزی وجود نداشته. بهش میگن که بیشتر نگاه کن، بیشتر دقت کن، بیشتر که او دقت میکند و دیگران میگن آقا اشتباه کردی، درختی کجا، باغی کجا، اونا سوارن دارن میان، پرچمهای اونها و سرهای اسبهای اونها که از دور تو به نظرت میاد که اینها درخت هست که چنین چیزی. خب معلوم بود قضیه چی، چون خبر شهادت مسلم هم اصلا قبلا اعلام شده بود، به اون حضرت رسیده بود. حضرت اونجا کوه بود به نام ذیحسن در طرف دست چپ، فرمود که به طرف این کوه بروید که پشتتون به کوه باشد، که از یک طرف به اصطلاح چیز داشته باشید، امنیت داشته باشید. به سرعت خودشون کشیدن، اونها هم به سرعت بیشتر خودشون رسوندن، تا اینها رسیدن اونها هم رسیدن. هر به دستور عبید الله زیاد خیلی به سرعت رنده است آمده است، وسط روز اسبهاش همه تشنه فوق العاده و مردهاش هم همه تشنه هستند. حالا در منزل پیش ابا عبدالله دستور داده اند که هر چه مشک هست، مشک ذخیره هم هر چه دارید همه را آب بکنید و به این اسبها و شترهایی که یدک میکشید بار بکنید، بیارید چندین برابر احتیاج خودشون این آب برداشتن. اینا رسیدن، از وضع ضیافه های اینها و عصب های اینها پیدا بود که همشون تشنه هستن. ابا عبدالله فرمود که اینها را آب بهشون بدید، هم به مردشون آب بدید هم به عصبشون آب بدید، اینها را سیرابشون بکنید. ظرف هایی که خب معمولا با خودشون داشتن اینها و اونها شد، ظرف ها را همه را بیرون آوردن، ظرف هایی مثل تغار مانند اینجور چیزها را، های مشک ها را خالی کردن توی اونها و دادن و این اسبها خوردن و با این ظروف دیگری انسان ها را سیراب کردن. حضرت خودشون نظارت می کردن به این کار. یه مردی می گوید به این که من اسبم را آوردم آب بدهم، تا اسب یک دهن به اصطلاح یک نفس که آب خورد خواستن اسب رو ببرم، فرمود نه نگه دار، اسب خسته، در حال خستگی نمیتواند یک نفس آب بخورد، بذار 2 نفس 3 نفس آب بخورد حیوان سیراب بشه. دیگری میگوید من خودم میخواستم آب بیاشامم، خواستم از سر یک مشک آب بیاشامم، دستور داد که این سر مشک را بگیر تا کن به اصطلاح تا کوچک بشود که خوب بتونی. میگم من نتونستم، بلد نبودم، نفهمیدم چه کار باید بکنم. خود ایشان پیاده شدن، اون در مشک را باز کردن، بعد به اصطلاح پیچوندن، تاب دادن، کوچک شد، بگیری که جلو دهن کی رو گرفتی به راحتی شد آب بخوری. در واقع به دست خودشون منو سیراب کردن. ظهر بود و ظهر شد همونجا. حضرت فرمود که رو کرد به هر، فرمود به این که وقت نماز است، من میخوام نماز بخونم با اصحابت، شما لابد میخواید نماز بخونید، برو با اصحابت نماز بخون. اینجا این مرد عرض کرد یا رسول الله، نه ما با شما نماز، گفت نه ما با شما نماز بخونم، ما اختلالی کنیم. بسیار خوب، نماز خوندن، نماز اول را که خوندن، بعد حضرت در بین صلاتین برای مردم سخنرانی کردند و صحبت کردن، بعد فرمودن که جریان را گفتن، اوضاع را گفتن، گذشته را گفتن، وضع خودشون را گفتن، وضع امویه ها را گفتن، حکومت یزید را گفتن، مخصوصا به وضع عراق اشاره کردن، به دعوتی که عراقی ها کرده بودن و نامه های زیادی که فرستاده بودن. فرمود به این که من از پیش خود که نیامدن، یک خرجین پر از نامه الان همراه من هست. اینها آخه 12,000 یا 13,000 نامه فرستاده بودن. در واقع تنده و حل سخن، من اگر نمیامدم هم شما هم تمام مردم دنیا من ملامت نمی کردید. آقا حسین بن علی از تقصیر خودش بودید. عراقی که این چنین آمادگی خودش را اعلام می کند، تمام این مردم، تمام قبائل، فلان قبائل، کوچک بزرگ، نوشتند به این که باغهای ما آماده است، سرزمینهای ما آماده است، شمشیرهای ما آماده است برای نصرت و برای یاری تو. و اگر ابا عبدالله نمی آمد، مسلم تا انتهای تاریخ مردم می گفتن آقا عراقی ها بیچاره ها آمادگی خودشون اعلام کردن، بگه حسین ابن علی نیامد، علیعظ بالله تقصیر او بود که نیامد، یعنی اتمام حجت کامل شما بر من کردید، من آمدم. حالا چی میگید؟ پشیمان شدید از دعوت خودتون؟ خور گفت که والا من نیستم جز به اونها، من نامه ای رو امضا نکردم. فبود تو امضا نکردی، مردمت امضا کردم. او خرجه این بورده بیار نامه ها رو نشون بده. او اظهار بی اطلاعی کرد، من خبر ندارم، چی میتونم، دیگران بودم، من جز امضا کنندگان میتونم. فاصله شد برای وقت فضیلت عصر و باز نماز عصر را خوندن. حضرت به مؤذن خودشون مردی بود به نام مسروق، فرمودن اذان بگو، اذان گفت و باز نماز عصر را هم اونجا خوندن. حالا موقع حرکت هست، او میخواد دستور خودش اجرا کند. فرمود که حالا تو چی میگه، حرف چیه؟ گفت من مأمورم، مأموریتی دارم باید انجام بدم. مأموریت چی؟ من شما رو باید تحویل عبیدالله زیاد بدم. فرمود که تو میخوای من تحویل عبیدالله، من دنبال تو بیام که من تحویل عبیدالله بدی؟ بله. فرمود هرگز، اذن والله لا اتبعوك، هرگز من دنبال تو رو نمیفتم بیام برای این کار. جسارت کرد، گفت اذن والله لا اتبعوك، به خدا قسم منم ولت نخواهم کرد. باز تکرار کرد، فرمود اذن والله لا اتبعوك، باز او گفت به خدا رهات نخواهم کرد. دو سه بار که این جمله ها تکرار کرد، فرمود که مادرت به عزت بنشینه، چی میگی تو با من؟ باز اینجا اون رگی که از نجابت در این مرد بود گفت که حالا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله، هر تعبیر من یادم نیست، گفت غیر از شما هر کسی اگر مرا این چنین دشنام میداد، میگفت مادرت به عزایت بنشیند، منم میگفتم شبیه اون را، ولی من چنین جز من چنین جسارتی رو شما نمی کنم، چیز عرض نمی کنم. بعد خود اون پیشنهاد کرد یا ابن رسول الله، حالا بیاید یه کار دیگری بکنیم، نمی رویم به کوفه، بیاید یه راه دیگری پیش بگیریم، راه وسط بین حجاز اینها، بریم تا بعد ببینیم که عبیدالله چه دستور می دهد. این را قبول کرد، حضرت این را قبول کردن. بعد آمدن در همون مسیری که منتهی به کربلا شد، به اینجا که رسیدند، همین جوری که شنیده اید از افرادی اسم اینجا را پرسیدن، اسم اینجا چی؟ دهاتی بود دیگه، دههای خیلی کوچیکی، مزرعه ها در واقع، مزرعه های کوچیک کوچیکی نزدیک یک دیگر بوده که اسمش غازریه بوده که اسمش نینوا بوده، یکی اسمش کربلا بوده که اسمش چی بوده، یک مزرعه های کوچیک کوچیکی شد، اصلا آبادی هم نبوده، مزرعه بودن تو جایی. به یه نقطه که رسیدن که همین نقطه بلسول هست، کسی یا کسانی اونجا بود فرمود اسم اینجا چی؟ گفتن آقا اسم اینجا نینواست، فرمود اسم دیگر ندارد. گفتن چرا اینجا رو غادریان میگن، اسم دیگر ندارد. حالا یه اسم دو اسم دیگری که بردن، بعد گفت که اسم دیگرش کربلا. تا این جمله رو گفت اشکش جاری شد، عرض کرد اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد فرمود که همینجا پیاده شد، همینجا پیاده شد، منزلگاه ما همینجا، از اینجا ما به جای دیگر نمی رویم، از اینجا به جای دیگر نمی رویم. روز دوم محرم بود که این جریان پیش آمد، بارها را دیگه به زمین گذاشتن، خیمه ها را زدند، حرم در یه طرف دیگر پایین آمد، او هم باز دستور داد چادرهاش اینها را زدن، ضمناً نامه می‌نوشت و عبیدالله زیاد و گزارش می‌داد و او را در جریان می‌گذاشت. دیگه در واقع مصائب اهل بیت پیغمبر بیشتر از روز دوم محرم، از روز دوم محرم شروع می‌شود. در اینجا بزرگها یک حسابی دارند، کودک ها و بچه ها و زن ها بالخصوص، بعضی از زن ها حساب دیگری دارند. همه زن ها که زینب نیستن، همه زن ها که ام کلثوم نیستن. قهرن به حسب طبع اینجور است دیگه، اونها هم انتظار داشتن که اعوانی و انصاری برای اونها بیاد، ولی از همون روز اول شاهد این بودن، میدیدن که جمعها جمعیتی مثلا از دور پیدا شد، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر و گاهی 5000 نفر، ولی وقتی که میان هیچ کدام به طرف جمع کوچکی اینها نمیان، همه میروند در جمع اون 1000 نفر. تا اونجا که تا روز ششم محرم 30000 نفر در اون نقطه جمع شدند. این حره بن یزید ریاحی خودش این خاطره برایش، برای دلش بار سنگینی بود. خب کم کم روز بروز خودش بهتر می فهمید، وجدانش در عمق دلش ایمانی داشت، وجدانی داشت، هی تدریجا بیدارتر و بیدارتر و بیدارتر شد که روز عاشورا منجر به توبه این مرد شد. و چه توبه ای؟ توبه ای که دیگه از مال گذشت، از ثروت گذشت، از ریاست گذشت، از زن گذشت، از فرزند گذشت و جز درباره یک چیز بیشتر فکر نمی کرد، خدا توبهش رو بپذیرد. وقتی که آمد یواش یواش خودش کنار کشید، بعد زد و آمد نزدیک ابا عبدالله، دیدن داره با خودش زمزمه می کنه، میگه خدایا منم اون روسیاهی که دل فرزندان پیغمبر تو را مرعوب کردم، اللهم اینی ارعبت قلوب اولیائک.
خدا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم العظم الاعز والاجل الاکرم، یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، زلها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زیرنها از دلهای ما بیرون بفرمایید.